war. دبیر رئیس انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه گفته که زیان ماهانه تولید کنندگان جوجه به 250 میلیارد تومان رسیده. برای آگاهی از چند و چون این خبر ارتباط داریم با آقای محمد رضا صدیق پور، دبیر انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه کشور. آقای صدیق پور سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام، صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم آقای صدیق پور، از وضعیت تولید ماهانه جوجه یک روزه برای ما بگید.
تولید ماهانه جوجه یک روزه پتانسیل ماهی 130 میلیون تولید جوجه ما در کشور داریم.
بله.
ولی به واسطه مشکلاتی که در این چند ماه اخیر رخ داده، حوادث و حوادثی که رخ داده، یه مقداری این آمار رو دچار اختلال کرده. و این اختلال از زمان شروع کرونا در اسفند ماه شروع شد، چون این تولید جوجه یک روزه از 6 ماه 7 ماه قبل از تولیدشون برنامه ریزی میشه توسط ستاد تنظیم بازار.
بله.
خب قبل به ما تکلیف کرده بودن که 115 تا 125 میلیون بسته به ماهای پرمصرف تولید بکنیم.
بله.
با توجه به شیوع بیماری کرونا و یه مقداری کاهش ترددها، خب میزان مصرف مرغ کاهش پیدا کرد در فروردین ماه. به تبع قیمت مرغ زنده و مرغ مصرف مرغ در کشور کاهش پیدا کرد، موجبات عدم انگیزه جوجه ریزی در واحدهای مرغ گوشتی رخ داد که اون زمان ما مواجه با یه مازاد تولیدی شدیم که از همون زمان قیمتی که برای ما مصوب کرده بودن 2900 تومان که همون موقع هم به این قیمت اعتراض داشتیم، قیمت فروش ما تا زیر 1000 تومان اومد. یعنی به طور متوسط در این 7 ماه گذشته میانگین قیمت ما 1100 تومان بوده، در صورتی که قیمت گذاری که برای ما انجام شده بود همون زمان هم تقریبا 20 تا 30% زیر قیمت واقعی بود.
یعنی قیمت واقعی چقدر باید باشه؟
قیمت واقعی حدود 4000 تومان بود، ولی دوستان با یه مقداری مصلحت اندیشی و احتیاط این کار رو انجام دادن. خب ما اعتراض کردیم، در جلسه اخیر تنظیم بازار هم تکلیف شد که سازمان حمایت یه تجدید نظری بکنه، اصلاحیه قیمت ما رو انجام بده، ولی متاسفانه حالا به هر دلیلی بود این کار رو تا امروز انجام ندادن و واقعا موجبات ضرر زیانی که برای ما ایجاد شده، اصلا انگیزه جوجه ریزی برای واحدهای مادر هم از دست رفته و واقعا انگیزه تولید از بین رفته. و یه مختصری در ارتباط با جوجه یک روزه خدمتتون بگم.
بله.
ما حلقه اصلی تولید گوشت مرغ جوجه یک روزه است.
بله.
ولی چون که به عنوان نهاد بشه خیلی توجهی بهش نمیشه و واقعا به این بی‌توجهی خب مشکلات زیادی رو در خصوص تولید این جوجه برای این صنعت مواجه کرده که خب مشکلاتی که ایجاد شده موجبات بی انگیزگی تولید رو در بر داشته.
آقای صدیق پور، الان شما گفتید که ظرفیت تولید 130 میلیون قطعه جوجه یک روزه رو دارید، ولی
بله.
با توجه به شرایط موجود گویا کمتر از این جوجه ریزی شده. چقدر بوده؟ چند قطعه؟
الان تقریبا تنظیم بازار ما 110 میلیون تکلیف کرده که این ما بخش تولید جوجه یک روزه معتقده با با میزان نهاده های موجود 80 تا 90 میلیون بیشتر مورد نیاز کشور نیست، ولی در آخرین مصوبه تنظیم بازار به ما گفتن که این جوجه تولید بکنید، ما نسبت به قیمت مصوب و قیمت بازار خسارت این بخش رو پرداخت میکنیم. و این 220 تا 250 میلیارد درسته یعنی با توجه به اینکه 120 میلیون جوجه 110 تا 120 میلیون تولید میشه، هر جوجه به طور متوسط 1700 تا 2000 تومان زیانش بوده و توی این 6 7 ماه حدود 1700 میلیارد تومان این صنعت زیان کرده که مکاتبات زیادیش بوده و متاسفانه اقدام موثری تا امروز صورت نگرفته و اگر به این شکل پیش بره واقعا جوجه یک روزه به عنوان زیربنای تولید گوشت مرغ تولیدش دچار مشکل.
خب الان اینطور که شما میفرمایید میگید 80 تا 90 میلیون قطعه میتونه نیاز کشور رو تأمین بکنه. خب پس ما مازاد بر نیاز کشور داریم، این مازاد نمیشه صادر بشه آیسدی؟
نه، مازاد نیاز بر کشور به این دلیل که این 110 میلیون باید حداقل هر جوجه 4.5 کیلو دان مصرف داشته باشه تا به یه وزن مناسب برسه، 2700 برسه، به واسطه اینکه ما یه مقداری کتری تامین دان داریم به خاطر همین اینا به وزن نهایی نمیرسن. پس بنابراین به جای اینکه 110 میلیون با وزن 2 کیلو و 2 کیلو 200 بخوان پرورش پیدا بکنن، اگه 80 90 میلیون باشه اون دان کامل رو بهشون بدیم و به وزن کامل برسن، خب به طب این کمبود جبران خواهد شد.
الان وضعیت تقاضا در بازار چجوریه و آیا جوابگوی هزینه های شما هست؟
الان هر جوجه با توجه به شرایط فعلی حداقل 2000 تومان زیان میکنه به واسطه اینکه اصلا هزینه ها رو برام ندیدن. متاسفانه واکسن های ما 4 برابر شده، سایر اقلام مثل میتیونین، لیزین، ویتامین های ما 4 برابر شده، ولی متاسفانه سازمان حمایت هیچ گونه اقدامی در اصلاح قیمت ما نداره.
توزیع نهاده ها از طریق سامانه بازارگاه چطور تونسته جوابگوی نیاز مرغداران باشه؟
الان با توجه به این که خب الان یه بخش اصلی که همون دلیل دومی بود که این کارش انگیزه جوجه ریزی در کشور به وجود اومده، همینی که این نهاده به واسطه حال مشکلات تحریم هایی که بوده خب موقع وارد کشور نشده، خب به همین به تبع باید یه مقداری رو نظارت این نهادها با این کمبودی که هست بیشتر دقت می شده. الان اخیراً این سامانه بازارگاه یه سامانه ایه که به صورت اوتوماتیک حرکتی و رسمی جوجه‌ریزیش میاد سهمش رو دریافت میکنه، ولی خب هر سامانه به تبع در شروع ممکنه یه نقایصی داشته باشه، ولی توی این شرایط فعلی تنها گزینه نظارت همین سامانه بازارگاهه و توی این بحث اگر این نباشه ممکنه اون دقت و اون نظارت کافی انجام نشه.
تشکر میکنم از توضیحات خوبتون آقای صدیق پور.
در خدمت شما.
خدا نگهدار. درباره زیان ماهیانه تولید کنندگان جوجه گفتگو کردم با آقای محمد رضا صدیق پور، دبیر انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه کشور. هفته گذشته بود که در تقسیم وظایفی که بین دو وزارتخانه صنعت معدن و تجارت و همینطور وزارت جهاد کشاورزی اتفاق افتاد، واگذاری تنظیم بازار نهادها به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد. برای اینکه ببینیم تولید کنندگان در این زمینه چه نظری دارن و این موضوع چه تأثیری میتونه بر روی تولید بگذاره، با آقای ناصر نبی‌پور رئیس اتحادیه تولید کنندگان مرغ تخمگذار استان تهران گفتگو میکنیم. آقای نبی‌پور سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی ممنونم آقای نبی‌پور. این که تنظیم بازار نهادها به وزارت جهاد واگذاری شده چه تأثیری میتونه بذاره بر بازار تولید، حالا با توجه به رشته‌ای که شما و حوزه‌ای که شما در اون فعالیت میکنید، تولید مثلا تخم مرغ؟
ببین واقعیت اینه که در هر حال دنیا به سمت تخصصی شدن میره. اینی که ما بیاییم وزارتی که اصلا تخصصی از رشته ما نداره تمام امور رو دست بگیره خود مشکل ایجاد میکنه. ولی در هر حال من دیشب دیدم که آقای رئیس جمهور که رد کردن از سر اینو، گفتن چون سران سقوه قبلا تایید کردن نمیتونید عوض کنید، یعنی معاهده‌ای که بین وزیر جهاد و وزیر سمت بوده که تقریبا عملا لغوش کردن با صحبت هایی که دیگه. ولی در هر حال اعتقاد من به عنوان شخصی که تولید کننده و سخنگوی اتحادیه میهن خدمتون میگم اینه که کار باید از یه جا باشه. تولید کننده حالا تو هر رشته ای میخواد باشه بدون با کجا و سر کار داره. اینی که بین دو وزارت خونه 10 وزارت خونه تولید کننده سرگردون بشه هیچ نتیجه نخواهد گرفت. من اعتقاد دارم قبلا هم این بود، چند سال پیش که زمان دست وزارت جهاد بود خیلی بهتر بود روند کار، چون درد مردار رو میدونه ما تولید کننده نزدیکن میدونن چی میخواد. خب وزارت سمت واقعا غریبه است از اطلاعات ما، درست کار بازرگانی انجام میده، ما فقط کار بازرگانی چه انجام میدیم، کار تولیدی هم انجام میدیم. اصلا درک اینه که چی میخواییم تو وزارت جهاد جهاد کشاورزی بیشتر شامل حال ما میشه. همونطور که الان ما میبینیم واقعا تو قیمت گذاری خود وزارت خونه ما وزارت جهاد اعتقاد داره نهادهایی که به مقدارهایی گذاشتن مقدار کمتری بوده، در نتیجه ما باید قیمت همون بر مبنای نهادهایی که مجهز سهمیه دار و آزادی محاسبه شد. ولی وزارت صنعت و معدن میگه نه همه رو ما باید
گوش میکنم آقای نبی،
همه رو ما باید به قیمت مجبزدار با شما حساب کنیم. نه وقتی به مقدار ما سهمیه داده نشده ما بازار آزاد گرفته و وزارت مجبور خودمون هم قبول داره یه وزارت خونه میگه نه ما دادیم. در هر دوگانگی چنگانگی تو هر سیستمی باشه مشکل داره.
آقای نبی‌پور قبلا هم توزیع نهادها در اختیار وزارت جهاد بود، الان قسمت های دیگه هم از این فرایند تنظیم بازار نهادهای دامی به این وزارتخونه واگذار شده. آیا قبلا که وزارت جهاد توزیع نهادها رو انجام میداد شما هیچ مشکلی نداشتید؟
ببینید فرق میکنه، چند سال پیش قبل از اینکه سران سقوه طرح انتظار که انجام شده بود و مسائل زده بودن واسه بند جهاد راحت تر بودیم اون موقع، یعنی واقعا خیلی راحت تر بودیم. بعد از سران سقوه طرح انتظار لغو کردن برگردوندن دوباره به وزارت سمت، خب اشکالات ایجاد شد. در هر حال الان مسائل دیگه وارداتش هم به عهده خود وزارت جهاد گذاشتن، اون موقع وزارت کشاورزی وزارت جهاد واردات انجام نمیاد فقط توزیع انجام میداد. الان دوتاش هم بنا انجام بده، بنا بود بناست که انجام بده، البته با صحبت دیروز آقای روحانی که دیگه تقریبا لغو میشه این مسئله دیگه.
خب شما فکر میکنید که اگر همه این مسئولیت ها به عهده وزارت جهاد کشاورزی باشه ما در زمینه تولید و همینطور تأمین مثلا نهادها و مواد اولیه کمتر مشکل خواهیم داشت؟
قطعا وقتی دستی وزارت خونه تخصصی بشه راحت تر کار انجام میشه. ولی در هر حال وزارت خونه نباید فکر کنه که همه کار دستش اوتا میتونه، در هر حال وزارت سم تو کارهای بازرگانی بسیار خوب بهتره و در کارشناس و اینم استفاده کنن، ولی دخالت فقط به وحده نظارت هست که متاسفانه تو من بکرده ما دولت دخالت میکنه بیشتر تا نظارت. نظارت و دخالت هم اگه مخواد بکنه تو وزارت خونه وزارت جهاد کشاورزی باشه خیلی راحت داره.
الان وضعیت توزیع نهاده ها به چه شکله آقای نبی پور؟
توزیع نهاده ها الان میگه بازارگاهی درست شده. خب بازارگاه الان یکی دو ماه درست شده ولی باز نوپاس متاسفانه
یکی دو ماهه که اشکالاتش برطرف شده، وگرنه سابقش به بیشتر از اینها میرسه.
خیلی از موضوعهای ما نتونستن نهادهشون رو بگیرن، فرض کنید شهریورشون نتونستن بگیرن، مهر خیلی ها نتونستن. حالا ما اواخر آبانیم، هنوز نتونستیم آبان بار تنگ سهمیه بکنیم و خیلی همون سهمیه مهر داریم تازه میگیریم. وقتی شما یه فاصله یه گپ یک ماهه 20 روزه 25 روزه بین تنگ سهمیه و تحویل میخواد بگیره، از کجا باید؟
خب این خلأ یک ماه رو چطور تولید کنندگان؟
باید از بازار آزاد تهیه کنه. از بازار آزادم تهیه کنه دیگه، نرخ نجومیه. یعنی شما جنسی که مجوز داره فرض کنید تحویل سویا مثلا رقمی بوده 3050 تومان میشه، الان تو بندر 16000 تومانه. خب این چی میخواد بکنه؟ یا ذرتی که 1500 تومانه الان تو بازار 4400 تومان. علتم این فاصله که افتاده، یعنی من خودم 5-7 نهادم سویا ذراتم خریدم بعد از 3 روز اومده.
به هر حال این هر مدت زمانی که در واقع طولانی بشه توزیع نهاده ها تأثیر میگذاره بر بازار.
اصلا باید من چون نمیشه گرسنه ایش موره. واقعا من دیروز یه پیامی بود فرستادم به مسئولان وزارت جهاد، یکی از همکارهای ما 65 داشت و موقع 65 هفته، یعنی در اوج جوونی، یه نهاده ندارم میخوام بفرستم کشتارگاه، کسی میخره بفرستم چون نهاده ندارم. من دیروز پیامی که مستقیما فرستادم برای مسئولین، ولی واقعا مسئول دلسوزی هم نیست.
پس اگر منابع در واقع تأمین نهاده ها وجود داشته باشه، سامانه بازارگاه میتونه به کمک شما بیاد.
من اعتقادم اینه، ممکنه یه سری بگم، باید تشکل ها وارد قضیه شد. فردی نمیشه. یعنی سیستمی که الان بازارگاه داریم، سیستمی که دهه 60 داشتیم به اسم کمیته اجرایی. حالا فرقش اینه کمیته اجرایی تخم مرغ یا گوشت مرغ میگیره نهاد تحویل میداد، الان نه. سیستم دولتی هیچ جواب نداده. باید بریم به صورت بعدی که سامانه‌ای که واقعا مرغ تخم بالای 95 تا 98 درصدش خصوصیه. شما یه جایی که 98 درصدش خصوصیه، دولتی نمیتونه تصمیم بگیره، میتونه نظارت بکنه.
بله.
و اصل قضیه هم تو مملکت ما متاسفانه نظارت بدیه. ما نظارت و دخالت جاش عوض کردیم. به جای نظارت دخالت، یا دخالت نتیجه همین میشه که امروز به این صورت در میاد.
بسیار خوب. شما راهکار رو در این میبینید که باید به تشکل‌ها،
بله، اعتقادم به تشکل‌ها حالا ممکنه
بیشتر بها داده بشه.
بگوین تشکلی مقدار هزینه میگه، خب بگیره. هزینه سرمایه‌مونه. تشکل میدونه مقدار چی داره، تشکل میدونه چی. حالا اگر اختلاف سلیقه هم داشته باشه، نمیگیم اختلاف.
بسیار.
ما ایرانی همیشه تو مسئله جمعی، کار جمعی، خرد جمعی به مشکل داریم. حالا من میگم تو کی باید خرد جمعی ایرانش حل شه؟ همه جای دنیا تشکیلات کار میکنن، فردی اصلا جواب نخواهد داد.
تشکر میکنم از توضیحاتتون آقای نبی پور.
خدا
نگهدار. درباره واگذاری تنظیم بازار نهاده ها به وزارت جهاد کشاورزی گفتگو کردم با آقای ناصر نبی پور، رئیس اتحادیه تولید کنندگان مرغ تخمگذار استان تهران.
اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافیست توقف کنید روی خط بازار. آگاهی از قیمت بازارهای اصلی در بازار روز.
سلام عرض میکنم خدمت آقای طهانی، کارشناس بازار سهام و سرمایه.
سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان گرامی و همکاران محترم شما.
خیلی ممنونم. امروز بازار سهام و سرمایه هفتش رو چطور شروع کرده؟
خب امروز شاهد بازاری منفی هستیم. 1.9% شاخص کل بورس کاهش پیدا کرده و 24263 واحد از ارتفاع شاخص کم شده. شاخص در عدد 1,277,212 واحدی قرار گرفته. پولاد، فملی، که گل، پارس، کچال، شترام و قدیر بزرگان بازار امروز بیشترین تأثیر منفی رو بر روی بازار سرمایه داشتن. نمادهای خودروی اول صبح با لیدری ایران خودرو جلو بودن، ولی اونها رو هم انقدر عرضه کردن که به محدوده صفر تابلو رسیدن. ارزش معاملات تا اینجای کار بیش از 4,000 میلیارد تومانه که ارزش معاملات بالایی نیست. ما ارزش معاملات بیش از 20,000 میلیارد تومان و حدوداً نزدیک 70 روز پیش در بازار سرمایه به وفور داشتیم، ولی الان حدود 4,000 میلیارد تومان خودرو دارای کم خسافا و به صادر و به ملت اعتماد و سپرده کمند خگستر هم بیشترین ارزش معاملات رو تا اینجای کار به خودشون اختصاص دادن. سهام کامادیتی بیس یا دلاری محور اصطلاحاً که چهارشنبه مثبت بودن امروز تماماً در صفهای فروش هستن. علتش کاهش نرخ برابری دلار به ریاله که به نظر من اصلاً ترسی نداره. سهامداران این شرکت‌ها دقت داشته باشن که این شرکت‌ها اصلاح خودشون رو انجام دادن و کسانی که در بازارهای موازی یا کالاهای مصرفی به سفته بازی می‌پرداختن الان باید نگران باشن، نه کسانی که در بازار سرمایه در یک بازار مولد بعد از 30-40% حداقل اصلاح در قیمت سهام در حال حاضر به سر میبرن. قیمت هم در بازارهای جهانی در بخش فلزات رنگی بسیار مناسبه، ولی خب در بخش نفت به دلیل بحث ویروس کرونا و افزایش چاهای تولیدی نفت در امریکا یک مقدار تحت تاثیر منفی قرار گرفته که البته اون هم پر رنگ نیست. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. چندین پیامک رو من الان دارم نگاه میکنم که همشون در مورد سهام‌های پالایشی سوال دارن. سوال چون مشترک هست، اگر ممکنه به این موضوع پاسخ بدید.
نماد پالایش یکم قرار بود که امروز یا این توی این هفته بازگشایی بشه که به نظر میرسه فعلا موفق شده تا شرایط بازار سرمایه آماده بشه. متاسفانه سهام پالایشی از اول سال تا الان که تا همین جا نزدیک 300% در بازدهی هستند به دلایل خاصی بالا رفتن و متاسفانه به همون دلایل هم دارن میان پایین. به نظر من سهامدارشون چاره ای جز نگهداری سهام ندارن و باید منتظر باشیم اون گروهی که این سهام رو با خبرها و شرایط خاصشون بالا بردن واقعا دنبال چه اهدافی بودن تا شرایط در آینده روشن بشه.
0913-8069 گفتن سهام سنوسا رو از گروه انبوه سازی برای بلند مدت میخواستم بدونم که نظرتون چی هست دربارش؟
سنوسا شرکت خیلی خاصیه، میگن انبوه‌سازیه، یه سری زمین در کیش داره، به اندازه زمیناش در دادگاه ها داره دعوا میکنه سر بهرال زمین و قرار دادش. جزو سهام ریسک پذیر بازار سرمایه است. یه مقدار کسی که این سهام رو داره بعد دوست داشته باشه شهر بازی میره این تابای خیلی خفن و اینا سوار بشه دیگه، یعنی برای افراد خاصیه این سهام، چه بالاش
زیاده
نوستان داره.
خیلی ممنون و متشکرم آقای طهانی از اینکه امروز هم همراه ما بودید.
سلام و سلامت باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. رادیو اقتصاد همراهید و مجله خبری تحلیلی روی خط بازار. سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30,036,37 در اختیار شماست. همراه میشیم با آقای مومنپور، کارشناس بازار سکه، طلا و ارز. ببینیم در این بازار چی میگذره. آقای مومنپور سلام بر شما.
به نام خدای هستی بخش، هموطنان، رو خط بازاری ها خدمت همه شما سلام و عرض ادب و روز بخیر دارم. همکار محترم خدمت شما سلام و عرض ادب و احترام دارم و در خدمتتون هستم.
زنده باشید.
سلامت
باشید. بفرمایید شما بگید چه خبر.
بله عزیزان من، خب این فشار دو قطبی انتخابات آمریکا روی بازار بین الملل خیلی تاثیر گذاشت، البته باید بگیم به شدت دو قطبی. خب از اون طرف افزایش قیمت فلزات گرانبها تو عرصه بین الملل رو داشتیم، تقاضای خرید فیزیکی طلا زیاد رفت، به عنوان سرمایه عمد در بازار بین الملل شناخته شده و خیلی از بازارهای دیگه به سمت بازار طلا اومدن. 1951 دلار و 21 سنت برای طلا صرف شد که دیگه رفت برای تعطیلات آخر هفته خودش. نقره با 25 دلار و 62 سنت، پلاتین با 896 دلار و 80 سنت، پلادیوم هم با 2493 دلار و 30 سنت دیگه بسته شدن و باید ایشالا بامداد صبح دوشنبه فعالیتش رو ببینیم همچنان رو به مثبت هست. ولی بازار داخل متاسفانه یه نگاهی رفتن دلال‌ها و سودجوها، روان مردم رو به سمت انتخابات دادن. من به راحتی میتونم بگم خیلی از این پدر مقام‌ها و مادر مقام‌ها در روستاها دو فکر این بودن که بایدن میاد انتخاب میشه یا ترامپ، که من هر کسی تو صفحات مجازی خودم میومد سوال میکرد آقا چیکار کنیم، بخریم یا بفروشیم، من میگفتم همیشه سگ زد برادر همون شغاله. این آقای بایدن همون کسی هست که برای سردار سلیمانی شهادت سردار سلیمانی طرح و نقشه داشت و اتفاق خاصی برای کشور ما نیست. ما نباید مسیر تفکریمون رو این ور بندازیم که آقا چه کسی اومده یا نیومده. ولی بازار طلا خب دلال‌ها سودجوها سوء استفاده خیلی زیاد.
الان قیمت طلا در بازار چجوری در بازار؟
ببینید البته من اینو بگم، طلا قیمتی رو که الان اعلام میکنم خدمتتون کاملا غیر رسمیه، فقط به صورت تلفنی. دیروز روز تعطیل اتفاق افتاد و اصلا تایید شده بازار نیست که بازار فعالیتش شروع کنه. هر مثال مزنه طلا در بازار تهران به صورت تلفنی 4,830,000 بود که همین الان اومدم اعلام کنم یک دفعه مثالی 120 هزار تومان افزایش پیدا کرد، 4,950,000 الان زیر دست من قیمت اومد. عزیزان من اصلا این قیمت تایید نیست. یک گرم طلای 18 عیار 1,142,000 تومان برای هر یک گرم قیمت خورده و آخرین قیمتی که برای سکه هم بود به این ترتیب اعلام میکنم خدمتون، تمثال حضرت امام با 12,500,000 سکه بهار آزادی، 11,400,000 سکه نیم، 6,900,000 و سکه رو با 4,900,000 سکه گرمی هم با 2,600,000 قیمت داشت. البته تا دقایق پیش همه این عددها حدود برای سکه گرمی حدود 300,000 تومان و برای سکه امام حدود 1,000,000 تومان کمتر بود. باز هم تکرار میکنم این قیمت ها تقلید نیست، این وسط فقط دلال ها و سودجویان بازار اومدن جیب های شما رو خالی کنن. خواهش میکنم کنترل کنین خودتون، اصلا عجله نکنین، بسیار خطرناکه، فقط ضرر بهتون امکان داره برسه. آخرین قیمت های ارز رو هم بدم خدمتون، برای بازار آزاد دلار با 25,700 قیمت خورده ولی صرافی ملی آخرین ثبت قیمتی داشت با 24,498 تومان بود، یورو اروپا با 28,902 تومان، پوند انگلیس 36,770 تومان، درهم امارات با 7,620 تومان، لیر ترکیه با 3,304 تومان، دلار کانادا 21,622 تومان و دینار عراق با 23 تومان و 6 ریال آخرین قیمت‌های معاملاتیشون بودن. عزیزان من بازار ارز هم دستخوش همین دلال‌هایی هستن که فقط به فکر ضرر و منفعت شخصی خودشون هستن و ضرر دیگران. نفت سبک 37 دلار و 46 سنت، برنت 39 دلار و 70 سنت و نفت اوپک با 39 دلار و 79 سنت. سوالی باشه من در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم از شما آقای مومنی.
آرزوی سلامتی و بهروزی رو برای تک تک عزیزان دارم، ان شاء الله هفته خیلی خوبی داشته باشه. شما رو به خدای بزرگ من.
با شما خداحافظی میکنیم. ضمن اینکه دعوت میکنم از شنوندگان عزیزمون که همچنان همراه ما باشن، ما یک خبر کوتاه خواهیم شنید، بعد با ادامه مجله خبری تحلیلی روی خط بازار و گفتگوی ویژه این برنامه در خدمتتون هستیم. موضوع امروز گفتگوی ویژه روی خط بازار، ثبت سفارش کالاهای اساسی و محدودیت واردات با ارز متقاضی هست و سوال ما هم از شما شنوندگان عزیز اینه: آیا واردات با ارز متقاضی باعث افزایش عرضه‌های کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز مردم میشه؟ پاسخ بدید و در قالب پیامک پاسخاتون رو ارسال کنید به 30,36,37.
هشتگ خبر.
محدودیت دامنه واردات با عرض متقاضی. مدیر کل دفتر امور خبر